سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. جنگجویان گروه طالبان از چند روز به این سو برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس را قطع کردند. بهاءالدین قادسی عضو شورای ولایت بادغیس گفت که گروه طالبان همچنان از 3 روز به این سو آنتن‌های 3 شرکت مخابراتی خصوصی روشن، افغان بیسیم و MTN را در این ولایت فلج ساختند. آقای قادسی دلیل این کار طالبان را مسدود ساختن راه انتقال مواد خوراکی طالبان به ولسوالی جوند توسط حکومت خواندند. این در حالی است که دیروز ده‌ها تن از باشندگان بادغیس با برگزاری تجمع اعتراضی در ولایت هرات، حکومت افغانستان را در برابر مقابله با تهدیدهای حراس افغانان ناتوان خوانده، گفت که مردم بادغیس در وضعیت بسیار بد به سر می‌برند. در این حال گروه طالبان به رسانه های افغانستان هشدار داده است که اگر نشر اعلانات تجارتی بر ضد این گروه تا 1 هفته دیگر از طریق این رسانه ها متوقف نشود، این رسانه ها هدف حمله نظامی آن گروه قرار خواهند گرفت. گروه طالبان همچنان گفته است که در صورت ادامه نشر این اعلانات، جنگجویان طالبان مراکز، خبرنگاران و کارمندان این رسانه ها را هدف قرار خواهند داد و آنان هیچ مسئولیت نخواهند داشت. دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی تعیین ضرب العجل طالبان را برای رسانه های افغانستان نگران کننده عنوان کرده و گفته است که این هشدار طالبان بر ضد آزادی بیان و حقوق بشر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی جدید را امضا کرد که بر اساس آن بر دارایی‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران و دفتر او تعزیرات وضع شد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه 24 جون سه سرطان به خبرنگاران گفت که با تحریم رهبر ایران و دفتر او دسترسی آیت الله خامنه‌ای به تمامی منابع مالی قطع می شود. آقای ترامپ افزود که رهبر ایران مسئول اقدامات خصمانه آن کشور است. دقایق پس از امضای این فرمان از سوی آقای ترامپ، وزیر مالیه آمریکا در کنفرانس خبری کوتاه در قصر سفید حاضر شد. او از تحریم علقه سلیمانی خبر داده گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز هفته آینده به فهرست تحریم ها اضافه خواهد شد. طبق تحریم های جدید، شماری دیگری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله فرمانده نیروی بحری و فرمانده نیروهای فضایی سپاه پاسداران ایران در فهرست تحریم ها قرار خواهند گرفت. این در حالی است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در منطقه به سر میبرند و مشغول رایگیری با متحدین این کشورند. چند ساعت بعد از حمله دوباره حوثی های یمن به میدان هوایی در عربستان سعودی، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به این حمله واکنش نشان داد. این مقام آمریکایی در بیانیه گفت که این حملات مورد حمایت ایران غیر قابل قبول است و با توجه به اینکه غیر نظامیان هدف این حمله بودند باید که محکوم شود. آقای پامپیو افزود ما به حوثی های مورد حمایت ایران میگوییم که این حملات خطرناک و تحریک‌آمیز از طرف رژیم ایران را متوقف کنند. پیشتر ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که در جریان حمله شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به یک میدان هوایی در آن کشور 1 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل در کنفرانس خبری با حضور مقام ارشد روسی از ایران انتقاد کرد و گفت که اسرائیل هر کاری خواهد کرد تا مانعی از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شود. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری همراه با نیکولای پاتروشف مشاور امنیت ملی روسیه شرکت کرد و در سخنرانی علیه ایران گفت که روسیه باید درک کند که یک رژیم خواستار نابودی ما بوده و هر روز برای رسیدن به این هدف اقدامات را انجام می‌دهد. یک تبعه آمریکایی در ویتنام به اتهام تلاش‌های سقوط حکومت آن کشور به 12 سال حبس محکوم شد. مالک فونگ مان نیگون 55 ساله به جرم راه‌اندازی اعتراضات اعتراف کرد، اما تلاش‌ها برای تشویق مردم به حمله به دفاتر دولتی در شهر هنوی و هوچی را رد کرد. این مرد آمریکایی بعد از تکمیل مدت زندان در ویتنام به ایالات متحده برگشتانده می‌شود. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید که پروژه‌های انکشافی را در 20 ولسوالی ننگرهار تطبیق کرده، اما در 2 ولسوالی موفق به تطبیق این پروژه‌ها نگردیده است. با گفته مقام‌های این ریاست، طالبان مانع کارهای عمرانی در ننگرهار نمی‌شوند، اما در مناطقی که داعش حضور دارد هیچ پروژه قابل تطبیق نیست. ضیاءالرحمن اسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
انجینر مجیب الرحمن ضیا، رئیس انکشاف دهات ننگرهار، با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که پروژه های یامون منفیه این اداره در مناطق دوردست حتی ساحات نام ننگرهار ادامه دارند. با گفته انجینر ضیا، کارمندان این ریاست در مناطق تحت حاکمیت طالبان کار می کنند، اما در مناطقی که داعش حضور دارد تا حال این ریاست موافق بر اندازی پروژه ها نشده است. امسال پروگرام خیلی بزرگ است. در شینوار نیز پروژه های مهمی داریم. برنامه میثاق شهروندی در 6 ولسوالی فعالیت دارد و امسال قرار است از 500 تا 600 پروژه انکشافی را در سراسر ننگرهار تکمیل کنیم. ما در 20 ولسوالی فعالیت داریم. تنها در شیرزاد و حصارک فعالیت نداریم و در همه مناطق نامن فعالیت میکنیم. جز از مناطقی که داعش است آنجا پروژه نداریم. در همین حال باشندگان مناطق دوردست و نامن ننگرهار تطبیق پروژه های انکشاف دهات را برای کسانی که بیکار هستند یک فرصت میدانند. به گفته این باشندگان، تطبیق چنین پروژه ها میتواند برای باشندگان ولسوالی ها درآمدی را فراهم کند. سلیمان و میلاد احمد، دو باشنده ننگرهار.
در مناطق دوردست پروژه های وزارت انکشاف دهات مانع شده، از این نمیتونه که ولا ما بگیم که از خاطر نمنی مانع میشه. از خاطر که پروژه های عمل منفعت است، یعنی هم با فایدهش به دولت میرسه، هم فایدهش به مخالفین مسلم میرسه و همچنان یک فرصت خوب، فرصت کاری است برای مردم. از خاطر که مردم دوردست ما دیگه دسترسی به دیگه کاروبار نداره، یک کاروبارم برش زمینه کاروبارم برش مساعد میشه.
در مناطق ما نامنی باعث شده نمیتونه که پیشروی پروژه های انکشاف دهات بگیره و ما از پروژه های انکشاف دهات بسیار راضی هستیم و ما در این بخش برای مردم ما کارهای بسیار زیاد میتونیم ما در این پروژه کار کنیم.
مسئولان این اداره میگویند که سال گذشته میلادی 102 پروژه گیامونانفیه را از طریق 5 برنامه مختلف انکشاف دهات تطبیق نمودند. ریاست انکشاف دهات ننگرهار میگوید که پروژه برق آفتابی سبب شده است که مردم به همکاری علاقه‌مند شوند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اعضای شورای ولایتی بادغیس میگویند که گروه طالبان از 5 روز به این سو برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو، مرکز این ولایت را قطع کردند. بهاءالدین قادسی، عضو شورای ولایتی بادغیس میگوید که گروه طالبان همچنان از 3 روز به این سو آنتن‌های 3 شرکت مخابراتی خصوصی روشن، افغان بیسیم و MTN را در این ولایت از کار انداختند. به گفته این عضو شورای ولایتی بادغیس، به دلیل اینکه حکومت محلی راه انتقال مواد خوراکی طالبان را به ولسوالی جوند مسدود کرده است، این گروه دست به این حرکت انتقام جویانه زده است.
این وقتا دولت تصمیم گرفته رهبری ولایت، شورای نظامی و دیگه هم اراکین حکومت و شورای ولایتی اینا جمع وکلا پارلمان مشوره کردن که ما به میثاق‌های طالب هم روی مواد خوراکی ما بند نکنیم و خصوصا ولسوالی جوند با مناطق طالب هم را قطع کردن. 11-12 روز تقریبا 2 هفته میشه روی زر که خط کردن طالب ها باز حکومت بزیر پشتاد کسی شما را رو اعلام کنین. اگر را رو نکنین باز ما دیگه گزینه هایی داریم. حکومت دو ما را در صورت را اعلام میکنیم که شما مرکز ولسوالی جوند از محاصره اقتصادی خلاص شد، شما روی زر اعلام کنین. اونا اعلام نکردن، آخر یه طالب ها را نیافتن، باز این وقتا هم برق هم قطع کردن و آنترار هم قطع کردن.
عبدالعزیز بگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس، نیز تداوم این روند را نگران کننده می‌خواند. آقای بگ می‌گوید که در حال حاضر تنها راه ارتباطی امن این ولایت به بیرون شاهراه هرات بادغیس است که در صورت بسته شدن این شاهراه توسط گروه طالبان، این ولایت به صورت کامل در محاصره اقتصادی قرار خواهد گرفت.
مردم ملکی که در سایه طالب زندگی می‌کنند، اونا هم زیر فشار اقتصادی آمدند. این مردمی که زیر سایه دولت زندگی میکنم اینام بدون برق و آنتن مخابراتی، یعنی بیشتر مردم ضرر میبینن. شاید طالب هم بخو به نوی اکمال شد، از ما دولت هم میتونم از طریق هوا و بعضی ماشین ها و سایتی که سرم از استفاده بکنم. خدای نخواسته اگر های ایراد بازیست کنم بند بشه از دست طالب ها، مردم شدیدن متضرر میشن.
قطع برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس مشکلات زیادی را برای باشندگان این ولایت به بار آورده است. روز یکشنبه ده‌ها تن از باشندگان بادغیس با برگزاری تجمعی اعتراضی در ولایت هرات، حکومت افغانستان را در برابر مقابله با تهدیدهای هراس افکنان ناتوان خوانده، گفتند که مردم بادغیس در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند.
دهلیز هوایی کابل شارجه به منظور صادرات تولیدات افغانستان به ویژه میوه خشک و تازه افتتاح شد. همزمان با افتتاح این دهلیز هوایی در نخستین پرواز 2 تن زردالو و آلو از کابل به شارجه صادر شد. شرح بیشتر را در این مورد از خیرالله رسولی میشنویم.
نهمین دهلیز هوایی افغانستان به خارج میان کابل شارجه روز دوشنبه افتتاح شد که هدف آن ایجاد تسهیلات برای صادرات کالاهای تجارتی این کشور خوانده می شود. سالم الزهمی سکرتر سوم سفارت امارات متحده عربی در کابل گفت که با افتتاح این دهلیز هوایی صادرات و واردات میان افغانستان و امارات متحده افزایش خواهد یافت. ما دهلیز هوایی را بین کابل و شارجه افتتاح کردیم. همه ما توقع داریم که روابط تجارتی افزایش یابد. توقع این است که داد و گرفت میان کابل و شارجه بیشتر شود. سکتور خصوصی افغانستان ایجاد دهلیزهای هوایی را برای صادرات کالاهای تجارتی به ویژه محصولات زراعتی مهم می‌داند، اما بر ایجاد تسهیلات بیشتر در میدان‌های هوایی تاکید دارد. محمد یونس مومن معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که در گودام ها اسکنر وجود ندارد و گمرکات باید در این بخش توجه جدی کند. آقای مومن افزود: در داخل میدان سردخانه معیاری نیست. میوه تازه برای صادرات باید 7 تا 8 ساعت قبل به میدان آورده شود و این هم بخشی از مشکلات است که ما داریم. مشکلات همچنان آقای مومند گفت که هنوز هم میدان هوایی کابل فاقد گودام معیاری است، چون نگهداری میوه با نباتات طبی در یک گودام روی کیفیت این کالاها تاثیر میگذارد. ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که حکومت به صورت سبسایدی سهولت صادرات کالاهای تجارتی را برای تاجران افغان فراهم کرده است. با گفته آقای شیرزاده سهم سکتور خصوصی در مصارف صادرات کالاهای تجارتی به ویژه زعفران، هنگ و جلغوزه از طریق دهلیز هوایی 35% است. آقای شیرزاده افزود:
در متبقی اقلامی که ما از افغانستان و دیگر کشورها از این دهلیز صادرات کردیم، همی سهم سکتور خصوصی 20% و از دولت سبسیدی که برای صنعتکاران و تجار مهیا گردیده 80% می باشد.
این نهمین دهلیز هوایی افغانستان به خارج است. افغانستان در جریان بیش از 2 سال اخیر دهلیزهای هوایی را با هند، ترکیه، اروپا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، روسیه، چین و قزاقستان افتتاح کرده است. بر بنیاد آمار وزارت صنعت و تجارت افغانستان تاکنون بیش از 7000 تن کالاهای تجارتی در بیش از 630 پرواز به بازارهای جهانی صادر شده است. بر اساس آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، دهلیزهای هوایی سبب افزایش 30% صادرات این کشور شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همواره در امریکای شمالی در این فصل سال به نقش بی‌بدیل زنبورها، پرندگان، پروانه ها، بوم ها و سایر حیوانات پستاندار گردافشان ارج گذاشته می شود. یکی از مهمترین گردافشان ها زنبور عسل است که مسئول گردافشاندن 30% محصولات کشاورزی و 90% از گیاهان جهان است. با این حال جمعیت زنبورها با افزایش تهدیدها علیه اکوسیستم های سالم و اقتصاد غذایی محلی و بین المللی در حال کاهش می باشد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلما حبیب عظیمی می شنویم.
جیمز سیفرز بعید به نظر می رسد که یک زنبوردار باشد. او پس از فراغت از اردو در امور ساختمانی کار می کرد، سپس به عنوان معدنچی زغال سنگ برای مدت 16 سال کار کرد. ما زمانی که معادن تعطیل شد، کلاه زخیم کار ساختمانی خود را به کلاه جالیدار بدل کرد و به پرورش زنبور عسل اشتغال یافت.
در کار معدن شما بدبختانه که بارها و بارها در زیر زمین در میان آب و شرایط تاریک کار میکنید. این کار بدبختی ندارد. این کار و شغل واقعا لذت بخش است. من با کار در این عرصه مصارفم را میپردازم و در طول سالها توانستم با این شغل به نواسه هایم و خانواده هم رسیدگی کنم.
سیفرز این کار را از طریق اداره تصدی زنبورداری اپالاچیان پیدا کرد، یک شرکت غیر انتفاعی که به بیجا شدگان و سایر باشندگان کم درآمد که به دنبال یک کار و کسب دیگر برای عاید اضافی اند می آموزد که چگونه زنبوردار یا پرورش دهنده زنبور عسل شوند. پس از اتمام یک برنامه رایگان 5 هفته‌ای با زنبوردارهای مشتاق، زنبورها، کندوهای عسل و تمام وسایل لازم برای شروع کار را داده اند. مارک لیلی، کارشناس امور زنبورداری، مربی یک گروه از علاقمندان است. او می گوید
در شغل قبلیم من تا کنون و طی 30 سال اخیر به این مناطق زیاد سفر کردم. آنها را دیدم که به آرامی از بین رفتند. بنابراین شما می بینید که مردم اکنون از آن ناامید شده اند.
مایک دیویس که سابقه دار است، مفاد بیشتری از زنبورداری و پرورش آن را کشف کرده و می گوید برای آنها اینجا مکان مناسب است.
این منطقه ویرجینیای جنوب غربی بزرگترین ساحه سرسبز دنیاست. ما آفتکش و حشره‌کش نداریم، چرا که ما زراعت تجارتی نداریم. بنابراین درختان و آب زیادی داریم و شرایط برای زنبورداری عالی است.
و این به معنای عطر و طعم فوق‌العاده است که از محصول نهایی به دست می آید. و آن عسل زنبورهای است که از برخی از انواع مختلف گلها و گیاهای منحصر به فرد این ایالت تغذیه می کنند. تری گیلز، معاون روابط دولت در تصدی زنبورداری اپالاچیان، می گوید
من به اینجا که نظر می کنم، آنچه را که در گذشته آن می بینم یک جامعه رشد یافته راه آهن بوده که به یک جامعه با گزینه های زیادی تبدیل شده است. از این کار مشترک برای پرورش زنبور عسل حمایت می کنیم، زیرا برای مردم گزینه هایی را فراهم می کند، اما به مراتب بهتر، که مردم را با آینده امیدوار می سازد.
تصدی پرورش زنبورداری اپالاچیان قصد دارد برنامه های خود را برای رسیدن به نسل بعدی پرورش دهنده های زنبور عسل گسترش دهد تا بتوانند بار دیگر در این فصل برای یک محصول محیط زیستی کمک بیشتر نمایند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
سازمان جهانی صحت می گوید که میلیون ها نفر مبتلا به سرع یا مرگی به خاطر شرم و عار از افشای این بیماری علاقمندی به تداوی نشان نمی دهند، که این کار باعث مرگ زودهنگام بیشتر افراد مبتلا به بیماری مرگی می شود. لیزا شلاین در رابطه مطلبی دارد که برگردان دری آن را از قدیر مشرف می شنویم.
نزدیک به 50 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری مرگی یا سرع مبتلا اند. سازمان جهانی صحت می گوید که این بیماری سیستم عصبی می تواند انسانها را در هر سن و سال مبتلا سازد. با گفته این سازمان، بیماری مرگی می تواند باعث تشنج و گاهی اوقات هم بیهوشی شود. تارون دووا، مسئول برنامه صحت روانی در سازمان جهانی صحت، می گوید که افراد مبتلا به مرگی به خاطر رفتار غیر معمولیشان به گونه گسترده با تبعیض، زخم زبان جامعه و وسواس مواجهند.
در بسیاری حالات مردم مبتلا به مرگی خجالت زدند. کودکان اجازه رفتن به مکتب را ندارند، افراد کاهل اجازه ندارند کار کنند، بعضی اوقات حتی عروسی نمی کنند و حق رانندگی را نیز نمی داشته باشند. وسواس، ننگ، نقض حقوق بشری و مرگ و میر مرتبط با سرع یا مرگی، مرگ پیش از وقت مبتلایان این بیماری را 3 مرتبه بیشتر از مرگ افراد عادی ساخته است.
دلیل بیماری سر ایام مرگی را به شمول جراحات زمان تولد، منتن شدن دماغ از بیماری های مانند مننجایتس و یا هم التهاب دماغ و سکته مغزی تشکیل می دهد. سازمان جهانی صحت تخمین می کند که 25% این واقعات که به مرگی می انجامد قابل پیشگیری می باشد. خانم دوام می گوید که مرگ زود هنگام در میان افراد مبتلا به مرگی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط به گونه چشمگیر بلندتر از کشورهای سرعتمند است. خانم دوا گفت که ننگ ناشی از بیماری مرگی یکی از عوامل عمده اصلی جلوگیری از دستیابی به درمان می باشد. این کارمند سازمان جهانی صحت می گوید که هزینه پایین و تداوی مؤثر بیماری مرگی یا سرع به طور گسترده در کشورهای فقیر قابل دسترس نبوده و بسیاری از متخصصین سیستم عصبی در رسیدگی و تداوی به این اختلال عصبی کوتاه آمدند.
For example, if you look in low and middle income countries,
طور مثال اگر شما در کشورهای با درآمد متوسط و پایین مشاهده کنید، تنها یک متخصص سیستم عصبی برای هر 1,000,000 نفر وجود دارد. خب اصلا کافی نیست بتوانیم خدمات کافی صحی را به تمام افرادی که به بیماری مرگی مبتلاند برسانیم. پس این معنی را می دهد که دکتران که متخصص نیستند و خدمات ابتدایی صحی را به مردم ارائه می کنند، مجبور می شوند به تداوی بیماران مرگی بپردازند.
تارون دووا، مسئول برنامه صحت روانی در سازمان جهانی صحت، علاوه می کند که ابزار شواهد استوار بر رهنمون‌های سازمان جهانی صحت نشان می دهد که مرگی یا سرعم می تواند موفقانه در مراکز صحی اولیت تداوی شود. او می گوید برنامه های امتحانی در کشورهای گانا، موزمبیق، میانمار و ویتنام معرفی و عملی شده و سیر موفقانه ای را در پر کردن خلای تداوی این بیماری طی می کند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک تحقیق کننده ویژه ملل متحد در مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، محکومیت قتل عمدی وی را توسط جامعه جهانی استقبال کرد و از کشورهای جهان خواست تا افراد متهم به قتل را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
اگنس کلمار، تحقیق کننده ویژه ملل متحد در مورد قتل‌های عمدی، غیررسمی و خودسرانه، میگوید که قتل خاشقجی یک جنایت بین المللی است که به کشورها اجازه می‌دهد تا مظنونین را بر اساس قوانین جهانی تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
In other words, I have called upon member states that have domesticated
ما از کشورهای عضو می خواهیم تا با استفاده از حوزه صلاحیت جهانی اقدامات لازم روی دست بگیرند و اونایی را که متهم میشن و شواهد علیه آنها در دست است مورد پیگرد قانونی قرار بدن.
خانم کلمار محکومیت قتل خاشقجی توسط جامعه جهانی را استقبال کرد که سال گذشته در کنسولگری سعودی در استانبول صورت گرفت. اما این مقام ملل متحد به صدای آمریکا گفت که اقدامات در واکنش به قتل خاشقجی فقط روی 15 فرد متمرکز بوده، نه بر کشوری که مسئول قتل وی می باشد.
The international community has not taken that into account.
جامعه جهانی این امر را مد نظر نگرفته. آنها فقط 15 الی 17 فرد تحت تحریم ها قرار داده، اما با کسانی که در رأس بودن هیچ مبارزه ای صورت نگرفته. بنابراین تحریم های فردی نمیتواند تأثیر گذار باشد.
خانم کلمار به این باور است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از همه خشونت ها به شمول قتل خاشقجی که سال گذشته صورت گرفت آگاه بوده است.
I believe that the Crown Prince should be the subject of further criminal investigation in order to determine.
با باور من که شاهزاده سعودی باید با تحقیق جنایی مواجه شود تا معلوم شود که آیا او نقش در این قتل دارد یا خیر.
اما سوی دیگر، عادل ابن احمد، وزیر خارجه عربستان سعودی، اظهارات خانم کلمار را بی اساس و دروغین خوانده و آن را رد کرده است. او افزوده است که این گزارش شفاف نبوده و بنیاد آن گزارش ها بی اساس و تحلیلگران ناشناس بودند. محقق ویژه ملل متحد در امور قتل خاشقجی به صدای آمریکا میگوید که گزارش 101 صفحه‌ای وی بر اساس شواهد است. این مقام ملل متحد از منبع خاص نام نبرده، اما میگوید که تمام منابع ذکر شده در این گزارش را با احتیاط تمام تعقیب کرده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
میشل بشله، رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد، میگوید که تمام افراد مظنون به جنایت، حتی آنانی که جنگجویان قبلی داعش بودند، باید تضمین شوند که مستحق پروسه عدلی و قضایی میباشند. خانم بشله هشدار میدهد که عدم تعهد به این پروسه باعث افزایش خطر افرادگرایی و خشونت خواهد شد. گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از فاطمه حسینی میشنویم.
بشله گزارش می‌دهد که بعد از شکست تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش، بیشتر از 55,000 تن از تندروان مظنون داعش با خانواده‌هایشان در عراق و سوریه در توقیف به سر می‌برند. در میان این تندروان داعش، شهروندان خارجی تقریباً از 50 کشور می‌شود که هزاران خانواده با کودکانشان نیز شامل می‌گردد. بر اساس تخمینی که از سوی صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان صورت گرفته است، 29,000 کودک تندروان مظنون داعش خارجی در سوریه به سر می‌برند که سن اکثریت آنان از 12 سال پایین تر است. بشله می‌گوید که اعضای خانواده‌های تندروان مظنون داعش که شهروندان خارجی‌اند باید به کشورهایشان بازگشتانده شوند. در غیر آن، آنها باید مطابق با معیارهای بین‌المللی محاکمه شوند.
Have suffered grievous violation of their rights, including those who may have been indoctrinated or recruited by ISIL.
کودکان به صورت اخص از نقض حقوق و خشونت رنج بردند. به شمول آن، عده از کودکانی که ممکن توسط گروه دولت اسلامی یا داعش تلقین و استخدام شدند، اما آنان مرتکب اعمال خشونت‌آمیز نشدند. توجه اولیه به احیای مجدد، حراست و تامین منافع آنان به بهترین شکل صورت بگیرد.
در 3 هفته آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیشتر از 100 گزارش را بررسی خواهد کرد. این گزارش‌ها شامل افراد از کشورهای مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، سودان و ونزوئلا میباشد. پدیده‌های جهانی مثل شکنجه، قتل‌های بدون محاکمه، توقیف خودسرانه و همچنین موضوعات مهمی مانند حقوق بشری خانم‌ها در محل کار، سن، کهنسالی و تغییر اقلیم مورد بحث قرار خواهد گرفت. خانم بشله در جریان سخنرانی خیش بر تعدادی از موضوعات روشنی انداخت. به طور مثال، او از سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز ماه جاری که توسط قوای امنیتی سودان انجام شده بود، خشم خود را ابراز داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این سرکوب که در 3 ماه جون به وقوع پیوست، بیش از 100 نفر کشته و ارقام مجروحی نیز رو به افزایش است.
I regret that the government has not responded to our request for access to investigate allegations of serious human rights violation by the joint security forces.
که حکومت سودان بر پیشنهاد ما جهت تحقیق در مورد تخلفات جدی حقوق بشری که توسط قوای مشترک امنیتی در جریان این سرکوب صورت گرفته است پاسخ نداد. ما همچنان ادعای مبنی بر تجاوز جنسی و آزار و اذیت جنسی زنها و مردها در جریان این سرکوب را نیز به دست آورده ایم و همچنان گزارش های وجود دارد که صدها تن از معترضین مفقودند.
کمیشنر عالی سخنان نفرت انگیز و معلومات نادرست که سبب حمله بالای اقلیت های مذهبی شده را نیز محکوم کرد. او یادآور شد مسجد مسلمانان، کنیسه یهودیان، کلیسای عیسویان مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت و سبب خسارات زیاد جانی شد. او از زشت و رکیک خواندن مهاجرین و مجرم دانستن آنانی که به مهاجرین کمک می نماید عذرخواهی کرد. او می گوید که بیش از 100 تن از مردم عادی در اروپا به خاطر غذا دادن و پناه دادن و مهاجرین دستگیر و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. او گفت که پیگیری های مشابه در مورد افراد عادی که به خاطر کمک رساندن به مهاجرین پریشان در ایالات متحده آمریکا و در جاهای دیگر این کار را کردن نیز به وقوع پیوسته است.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر برنامه‌های رادیو آزادی از پراگ روی همین موج آغاز می‌شود. روزتان خوش، خدا نگهدار. Thank you.